واکنش های مختلف داخلی و جهانی به انتخاب حسن روحانی به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. خبر انتخاب حسن روحانی در دور نخست رأی‌گیری همه را شگفت زده کرد. او با 50.68% آرا با میزان 18 میلیون رأی بر 5 نامزد اصولگرا پیروز شد. مردی که در تمام دوران 34 ساله جمهوری اسلامی سمت‌های مهمی داشته، از نزدیکترین مشاوران هاشمی رفسنجانی و نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. حسن روحانی چگونه برنده این انتخابات معرفی شد؟ چالش‌های پیش روی او کدام‌ها هستند؟ پیام این انتخابات چه بود؟ پرسش‌هایی است که با بابک امیرخسروی، فعال سیاسی، علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی ایران در میان گذاشتم. نخست از آقای بابک امیرخسروی، فعال سیاسی، از رهبران حزب دموکراتیک مردم ایران و اتحاد جمهوری خواهان می‌پرسم، به نظر شما مهمترین پیام این انتخابات چه بود؟
از منظر من، از دیدگاه من، مهمترین پیام این انتخابات این است که می‌شود در درون همین جمهوری اسلامی دست به اصلاحات و تغییرات زد و می توان حتی حاکمیت را به تمکین به تصمیم آراء مردم و تلاش هایی که می کنند برای بهبود وضع سیاسی اقتصادی از طریق تلاش های آرام و پام به پام میشه بهش ایمان پیدا کرد. یعنی منظورم این است که تصور این که تو این رژیم هیچ کاری نمیشه کرد و باید صبر کرد تا این رژیم رو برانداخت بعد دنبال تغییر و تحول بود، به نظر من این انتخابات نشون داد که می شود اگر مردم ایران اراده کنند، اگر مردم ایران به میدان بیان، متحد باشند، با اتفاق عمل بکنند و برنامه داشته باشند، اون برنامه پاسخگوی خواستا و تمایلات این ملت باشه، می شود عمل کرد، می شود پیش رفت و نباید خلاصه مایوس شد.
با توجه به اختیارات یک رئیس جمهور در جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید این مسائلی که شما الان مطرح کردید یک رئیس جمهور بتونه اونها رو عملی بکنه؟
منظورم این نیست که همه خواستای ما، همه آرمان‌های ما، همه آرزوهای ما رو رئیس جمهور در جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. اون که من عرض کردم، گفتم امکان این تغییر داره. خب طبیعتاً اولا باید توجه کرد این رئیس جمهور، اونم در شرایط انتخابات کاملا دو قطبی بود، یعنی یک طرفش به اصولگراهای گوناگون و رنگارنگ حضور داشتن و تمام نیروشون رو گذاشتن، تمام دستگاه حاکمیت و سپاه پاسداران و بحثی جوری تمام این جریان آدم پشت اونا بودن، مردم ایران به سیاستی رأی دادن. این تعامل سیاسی در ایران نمیتونه به حساب نیاد. مثلا این نیست که یک طرفش مثلا فرض کنید که آیت الله خامنه‌ای هست، یه طرفش هم مثلا یه رئیس جمهور. اینجا عامل مردم خیلی نقش داره. خواست اونا، تمایل اونا یک فاکتوری است که به نظر من رهبر جمهوری اسلامی هم باید به حساب بیاره. و اگر شما به پیامی که ایشان دادن به مناسبت انتخاب آقای دکتر حسن روحانی نظر داشته باشید، می‌بینید که اونجا هم این مسئله رو خود او هم تاکید کرده و بهش توجه داره. این طبیعی است که این کار بسیار دشواری است، ولی به نظر من الان مثلا همین در موضوع بحران هسته‌ای، برای برداشتن تحریم‌های اقتصادی، باز کردن و گشایش فضای سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن حسر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رحمت، اینا به نظر من مطالبی است که رئیس جمهور با موقعیت که آقای روحانی داره میتونه حل بکنه. بیان که ما توهم داشته باشیم. قدم گام‌های بعدی رو در یک تغییر و تحول آرام و گام به گام و گام به گام برداشت. با یک دونه چوب احترامی نمیشه همه چیز رو در شبانوز و به هم زد. بخصوص که نگاه بازدارانه قوی هم در ایران خیلی خیلی محکم.
رابطه با دنیای غرب، مسئله هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی، بحران اقتصادی داخلی، اینا چالش‌های مهمی هستند که رئیس جمهور تازه با آنها روبروست. فکر می‌کنید بتواند در برابر این چالش‌ها موفق شود؟
من کاملا امیدوارم. به همین دلیل به نظر من انتخاب آقای روحانی یکی از محورهای اصلیش همین مسئله رابطه با دنیای غرب و بحران هسته‌ای و تحریم‌ها. تصور من اینه که مردم هم این انتظار رو داشتن برای همین به آقای روحانی رای دادن. خب طبیعتا شخصیتی با موقعیت روحانی و کاری که در گذشته اتفاقا در همین زمینه انجام داده و خیلی هم موفق بوده و این تنش رو کاهش داده، از اونجایی که مجموعاً هم آمریکا و هم اروپا میخوان این بحران رو به طور مسالمت آمیز و به شکلی که برد برد باشه، نه اینکه یک طرف کاملا تسلیم بشه حل بکنم، جو جهانی هم در این سمت سو هست. من کاملا امیدوارم که آقای روحانی بتونه این رو حل بکنه. من واقعا امید زیادی دارم که تنش جهانی کاهش پیدا بکنه. تحریم ها که این همه فشار روی مردم زحمت کش ایران به خصوص وارد میکنه، اینها برداشته میشه.
از آقای علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه میپرسم حسن روحانی چگونه رئیس جمهوری ایران شد؟
در میان نامزدها افرادی بودند که برخلاف آقای روحانی که روی کلیات حرف می‌زد، اونا روی جزئیات هم حرف می‌زدند. نمونه‌اش آقای قالیباف و آقای محسن رضایی، اینا برنامه وسیع اقتصادی داشتن. من نشسته بودن با کارشناسا از مدت ها پیش برنامه ریزی کردن، حتی برنامه سیاسی داشتن، برنامه دیپلماسی داشتن. اما اتفاقی که افتاد، آقای روحانی با اوایل خاتمی و امامه رفسنجانی وارد صحنه شد. آقای محمد رضا عالم که همه اون رو عنوان نماینده اصلاح طلب و قبول داشتن، به توصیه آقای خاتمی و آقای هاشمی کنار رفت تا آقای روحانی در جبهه خودی ها رقیبی نداشته باشه. این نکته هم بگم که آقای روحانی هیچ وقت اصلاح طلب نبوده. آقای روحانی کسیست که وقتی جنبش دانشجویان 18 تیر به پا خواست، خواستار اعدام دانشجو شد. حتی 4 سال قبل در جریان جنبش سبز، ایشون یک عبارت که مفهوم تعیین در جنبش رو داشته باشه بر زبان نیاورد و همچنان به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی ماند، همینطور در مجمع و همینطور به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژی. بنابراین آقای روحانی در این سالها نه تنها هیچ وقتی چی رو از دست نداده، بلکه عملا در تمام بزنگاه‌ها صاحب امتیاز شده. اینجا هم با هوشمندی به صحنه آمد. آقای رفسنجانی وقتی دید او رو رد صلاحیت کردن و آقای خاتمی وقتی متوجه شد که آقای عارف نمیتونه آرای بالایی کسب کنه، آمدن آقای روحانی رو آرایش کردن با امامه رفسنجانی، عبای خاتمی و آبروی خاتمی و اصلاح طلبان و اونو به صحنه فرستادن. و مردمی که وحشت زده بودن که مبادا مهندسی انتخابات منجر به آمدن سعید جدیدی بشه، با تمام نیرو به صحنه آمدن و به روحانی رای دادن. با این همه روحانی فقط با 51% آرا پذیرفته شد و رئیس جمهور شد. اگر روحانی رو دقیقا در نظر بگیریم، به اعتقاد من اون 370,000 رأی که باعث شد ایشون در دور اول برنده بشه، اون 370,000 مهندسی شده بود و الان آقای روحانی باید به قالیباف به دور دوم میده. به هر روی الان در برابر آقای روحانی مردم انتخابش کردن و مردم امیدوارن که ایشون خطاب سیاسی، عملکرد سیاسی، رفتار سیاسی رو دیگرگون بکنه و در عرصه اقتصادی با راه حل‌هایی که امیدوارن ایشون بتونه بیاره و تنفیذ کنه، این اوضاع وحشتناک رو بهش خاتمه. مردم روحانی رو انتخاب نکردن خاطر که اعتقاد داشتن روحانی اصلاح طلبه. مردم روحانی رو انتخاب کردن چون تشخیصشون این بود که روحانی رو جلیلی فرض داره و آمدن جلیلی فاجعه و تنها کسی که در این صحنه میتونه به عنوان یک نامزد از جنس دیگر معرفی بشه آقای روحانی. اینه که اومدن با این اشتیاق به او رای دادن.
به نظر شما به عنوان یک روزنامه‌نگار تکلیف دموکراسی در ایران چی میشه؟
به اعتقاد من دموکراسی فعلا در سی‌سی‌یو بستری و فعلا کسی به دموکراسی کاری نداره. یعنی در خود جامعه ایران مردم اولویتشون اول اینه که جنگ نشه، کشور در معرض خطر نابودی و تجزیه قرار نگیره، و مسئله دوم اینه که وضعشون بهتر بشه، و میاد در مسئله سوم آزادی‌های اجتماعیشون گسترده بشه، تضمین بشه، و مرحله چهارم آزادی‌های سیاسی میاد. یعنی الان شما از هر ایرانی که میپرسید، آخرین چیزی که راجعش صحبت میکنه آزادی‌های سیاسی. به معنای دیگه مردم میگن اگر وضع اقتصادیشون خوب بشه، ایران با جهان وارد معامله بشه و به توافق برسه روی پرونده اتمی به مداخلات خودش در منطقه خاتمه بده، تو سوریه نیروهاشو بیرون بکشه. مردم اینا رو میبینن و تصور میکنن اگر این اتفاقات بیفته خود به خود پروسه سیاسی در ایران به سوی دموکراتیزه شدن خواهد رفت. اینه که خیلی روی دموکراسی انگشت نگذاشتن. شعارهایی دادن یا میر حسین یا حسین و اینکه آقای موسوی و کروبی آزاد بشید، ولی ما یک شعار عام در زمینه آزادی زندانیان سیاسی و یا مسئله برخورداری مردم از آزادی عقیده و اندیشه و آزادی نوشتن ما زیاد چیزی نشیدیم. یعنی این موضوع در اولویت مردم قرار نداشت. ولی طبیعتا مردم یه زمانی با آقای روحانی میدن، بعد از مدتی اگر آقای روحانی عاجز بود از ایجاد یک تحول در جامعه، مسلم بدونید سرنوشتی بدتر از خاتمی در انتظار او خواهد.
رابطه با دنیای غرب، مسئله هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی، بحران اقتصادی داخلی، اینا چالش‌های مهمی هستند که رئیس جمهور تازه با آنها روبروست. فکر می‌کنید بتواند در برابر این چالش‌ها موفق شود؟
در زمینه سیاست منطقه‌ای و سیاست بین‌المللی روحانی این شانس رو داره که تغییری در این اوضاع بده. پیامی که امروز پادشاه سعودی برای او فرستاد بسیار پیام تشویق کننده بود و خیلی به اون حرمت گذاشت و بنابراین میخوام بگم کشورهای منطقه ها، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اینا همه با امید دارن به روحانی نگاه میکنن و این کشورها کشورهای صاحب نفوذی هستن، میتونن روی رفتار غرب تاثیر بگذارن. کما که سعودی ها در زمان آقای خاتمی مسئله حمله به ایران رو به خاطر نقشش در انفجارهای خبر خونسا کرد و اجازه نداد و حتی اطلاعاتی رو که در مورد آلودگی سپاه در این ماجرا داشت به دست آمریکایی نداد. بنابراین الان اگر اینها بتونن روابطشون رو با همسایگان ما بهبود ببخشن، ایران حضور متجاوزانه خود رو جمهوری اسلامی در تهران کمرنگ بکنه، در لبنان سوریه تا این حد آلوده نباشه، من مطمئنم که آثار مثبت این در زندگی حتی روزمره مردم ظاهر خواهد شد. دیگه مجازات‌های جدیدی علیه ایران برقرار نخواهد شد و صحبت به لغو تحریم‌ها آغاز خواهد شد. بنابراین من عرصه خارجی رو مهمترین عرصه میتونم که روحانی میتونه با پیروزی در این عرصه موقعیت خودش رو در عرصه داخلی تقویت کنه و بتواند طرح‌ها و وعده‌هایی که به مردم داده اونها رو عملی کنه.